ساعت 22 به وقت ایران. شما شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. روز شنبه است، 13 روز از خرداد ماه سال 1402. من رویا ملکی درود میگم به شما که شنونده و همراه رادیو فردا هستید و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با آخرین اخبار و گزارش ها از ایران و جهان. پیش از هر چیز اما به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرها باشید با همکارم سپیده بهکام که اینجا در استودیو همراه ماست. سپیده درود بر تو، آخرین خبرها رو از تو بشنوید.
درود و درود به شما شنوندگان رادیو فردا. شهروند دانمارکی که روز جمعه از زندان اوین آزاد شده بود، روز شنبه وارد کشورش شد و به خبرنگاران گفت بدون اینکه خطایی کرده باشد 7 ماه را در زندان گذرانده است. توماس کیمز که 28 سال دارد، روز شنبه در بدو ورود به کشورش به خبرنگاران گفت ماموران امنیتی او را در یک مسافرخانه در تهران بازداشت کردند و هرچه به آنها گفته خطایی نکرده، آنها بر سر او داد زدند و 7 ماه از دسترسی به وکیل محروم بوده است. این شهروند دانمارکی که با سفر به کشورهای مختلف برنامه‌هایی برای انتشار در کانال یوتیوب خود می‌سازد، در این حال گفت در ایام بازداشت مورد شکنجه جسمی قرار نگرفته است. به نوشته رویترز، آزادی یک شهروند بلژیکی در هفته گذشته و آزادی 3 نفر در روز جمعه در قبال آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات محکوم به جرایم تروریستی، صورت گرفت. قیمت کنسرو ماهی تون در ایران بار دیگر افزایش یافته و به نوشته تجارت نیوز، یک قوطی شیلتون که تا چندی پیش حدود 45 هزار تومان بود اکنون به 75 هزار تومان رسیده است. در چند سال اخیر با افزایش شدید قیمت گوشت، مصرف کنسروهای تون در ایران بیشتر شده است. روز شنبه علی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، گفت که فروش گوشت در فروشگاه‌ها حدود 30% کاهش یافته است. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، انواع گوشت در اردیبهشت امسال رکورد‌های جدیدی ثبت کرد و برخی فرآورده‌های گوشتی نسبت به اردیبهشت پارسال بیش از 122% گران شد. وبسایت حالوش گزارش داده است که ماموران امنیتی در زاهدان در روزهای جمعه و شنبه شماری از نوجوانان و جوانان را در این شهر بازداشت کردند. به نوشته حالوش که خبرهای استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، روز جمعه تنها در یک محل بیش از 10 نفر که بیشترشان نوجوان بودند بازداشت شدند و موج بازداشت‌ها روز شنبه نیز با دستگیری یک شهروند دیگر ادامه یافت. مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی تا کنون درباره این خبر ابراز نظری نکردند و از نهاد بازداشت کننده نیز اطلاعی در دست نیست. یک مقام وزارت راه و شهرسازی هشدار داد کسانی که اطلاعات محل سکونت خود را در سامانه ملی املاک ثبت نکنند، مشمول جریمه ها و مجازات های متعددی از جمله محرومیت از دریافت گذرنامه و خدمات بانکی می شود. ابوالفضل نوروزی به خبرگزاری ایلنا گفته است که هر خانه‌ای که اطلاعات آن در سامانه املاک ثبت نشود، خانه خالی به شمار می آید و نه تنها مشمول بیشترین مالیات و بیشترین تعرفه آب و برق می شود، بلکه مالک از خدماتی مانند دریافت پاسپورت و خدمات بانکی هم محروم می شود. در چند سال اخیر دولت جمهوری اسلامی برای غلبه بر کسری بودجه شدید خود اقدام به افزایش شدید مالیات، از جمله مالیات بر خانه های خالی کرده است.
سپاس از سپیده بهگام برای بازگویی آخرین اخبار ایران و جهان. اما آنچه در این مجله شبانگاهی خواهید شنید، بازگشت کالابرگ به اقتصاد ایران، افزایش 20% یارانه معیشتی برای 3 دهک پایین درآمدی.
به نظر نمیرسه این مبلغ اضافه شده بتونه سفره مردم رو بزرگتر بکنه یا وضعیت معیشتی خانوار رو بهبود ببخشه.
فاینانشال تایمز از دیدارهای رابرت مالی با سفیر ایران در سازمان ملل خبر داد. آیا مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا در جریان است؟
مصارف هم داخلی داشته باشه هم از لحاظ خارجی که یک مقدار پول دستشون بیاد در این شرایطی که بازار اقتصاد ایران بسیار آشفته است.
و تداوم تنش میان تهران و باکو، جمهوری آذربایجان برای شهروندانش هشدار سفر به ایران صادر کرد. برای شنیدن این گزارش‌ها همراه رادیو فردا بمانید. همزمان با افزایش نرخ تورم و فشار اقتصادی در ایران، مرحله جدید طرح ملی کالابرگ الکترونیکی با افزایش 20% به یارانه معیشتی 3 دهک پایین درآمدی، آن هم به صورت مشروط آغاز شده. دولت ابراهیم رئیسی مدعی است اجرای مرحله جدید طرح کالابرگ به مهار تورم و ثبات بازار کمک می‌کند. در گفتگویی که با روشنک آثارکی روزنامه‌نگار اقتصادی داشتم، از کارایی این طرح پرسیدم.
این کالابرگ یک اعتباری هست که افزوده میشه بر مبلغ یارانه نقدی. مبلغ یارانه نقدی برای خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی 400 هزار تومان در ماه هستش که گفته شده معادل 20% از این مبلغ، یعنی مبلغ حدود 80 هزار تومان بهشون یارانه اعتباری برای خرید داده میشه. قرار بود از سال گذشته این طرح شروع بشه. فعلا برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و بعد برای دهک‌های اول تا سوم شروع به پرداخت می‌کنن. نکته مهمش هم مبلغی هست که اضافه شده، چون مبلغ اضافه شده با قیمت کالاها و مواد خوراکی که الان در ایران داره توزیع میشه حتی با نرخ دولتی هیچ همخوانی نداره. در حال حاضر گفته شده برای 11 قلم کالای اساسی هست که شامل مواد خوراکی پرمصرف و اصلی در سبد خرید خانوار هست. منتها ارقام اضافه شده نسبت به قیمت این کالاها شامل یک اقلام بسیار بسیار اندکی در طول ماه خواهد شد، به خاطر اینکه الان قیمت گوشت قرمز در بازار آزاد تا 500 هزار تومان هست. البته مشمول اون گوشت نخواهد شد این یارانه، مشمول گوشت یخ زده هست که با نرخ دولتی داره ارائه میشه. همینطور قیمت لبنیات و قیمت مرغ، تخم مرغ و روغن و همینطور برنج و قند و شکر، همه اینها کالایی هستن که با افزایش روزافزون قیمت روبرو هستن و به نظر نمیرسه که این مبلغ اضافه شده بتونه سفره مردم رو بزرگتر بکنه یا وضعیت معیشتی خانوار رو بهبود ببخشه.
خانم آثارکی، اشاره کردید به شیب تند تورم در ایران. جمهوری اسلامی پیشتر هم در کارنامه اقتصادی خودش تجربه توزیع کالابرگ رو داشت، اما در شرط فعلی، در حالی که بخش بزرگ از جمعیت دهک اقتصادیشون با تورم هی تغییر میکنه و فقیرتر میشن، آیا کالابرگ میتونه به کنترل تورم کمک کنه؟
اساساً طرح‌های کمکی و حمایتی که دولت در سال‌های گذشته انجام داده همه طرح‌های شکست خورده بوده. موضوع کالابرگ از دید من طرحی هست که شکست خواهد خورد. ممکنه دولت بتونه به بخشی از جامعه یارانه بگیر این کالابرگ رو توزیع بکنه، ولی بعداً در مناسباتی که حین اجرای این طرح اتفاق می‌افته ما با احتمالاً شکایت بسیاری از خانوارها روبرو خواهیم بود که اصلاً کالابرگ به مبلغ یارانه اونها افزوده نشده. و از طرف دیگه در توزیعش، چون دولت این یارانه رو بعد پرداخت بکنه به اون افرادی که توزیع کننده و فروشنده هستند، و خب در طرح یارانه نان که سال گذشته اجرا شد ما می‌دیدیم که نانوایان بعد از مدتی با شکایت به رسانه‌ها پناه آوردن و گفتن که دولت بدهیش رو به ما پرداخت نمی‌کنه. یعنی من فکر می‌کنم این طرح کالابرگ جدای از اون که از لحاظ اداری با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد، بیشتر یک طرح تبلیغاتی و یک طرح امیدوار کننده برای مردم به ویژه اقشار تنگ دست و کم درآمد هست که برای یه مدتی دولت اینها رو سرگرم بکنه، با اینکه من دارم از شما حمایت میکنم و قرار وضعیت معیشت شما بهتر بشه، ولی در نهایت با واقعیت هایی که شاخصهای اقتصادی داره به ما نشون میده، نه این مبلغ اضافه شده میتونه کمکی بکنه، نه اساسا دولت کارهای زیربنایی انجام داده برای اینکه تورم رو کنترل بکنه، یا حتی طرح‌های حمایتی و یارانه‌ای مؤثری رو دست کم برای کالاهای اساسی مثل مواد غذایی در نظر بگیره. در نتیجه من فکر میکنم با توجه به کاهش ارزش پول ملی که در اتفاق میفته، این رقم در 3-4 ماه آینده انقدر رقم ناچیزی خواهد بود که اصلا خانوار نمیتونه حتی برای یک روز خوراکش روی این رقم افزوده شده به عنوان کالا برگ به رقم یارانه نقدی حساب بکنه.
روشنک آسرکی، روزنامه‌نگار اقتصادی، از بازگشت کالابرگ به اقتصاد ایران گفت. مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش ماهانه خودش افزایش قیمت اقلام خوراکی در اردیبهشت ماه امسال رو نسبت به ماه مشابه سال گذشته بیش از 76% اعلام کرده.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
جمهوری آذربایجان اعلام کرده که یک دانشجوی این کشور در ایران ناپدید شده و از شهروندان خودش خواسته تا حد امکان از سفر به ایران خودداری کنند. جمهوری آذربایجان از شهروندان خود که ساکن ایران هستند نیز خواسته موارد ایمنی را رعایت کنند. این همه در حالی است که روابط دو کشور در ماه‌های گذشته با تنش همراه بوده. جزئیات بیشتر را از همکارم نسرین افشار بشنوید.
در ادامه روند تنش‌های دیپلماتیک اخیر میان تهران و باکو، وزارت امور خارجه آذربایجان روز شنبه از شهروندان خود خواست از سفرهای غیر ضروری به ایران خودداری کنند و از شهروندانی که در موارد ضروری به ایران سفر می‌کنند خواسته شد که محتاط باشند. 4 ماه پیش این وزارتخانه هشدار مشابهی به شهروندانش داده بود. خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی نیز در واکنش هشدار اخیر را ادامه اقدامات غیرسازنده و غیردوستانه باکو دانستند. علیرضا اردبیلی، روزنامه‌نگار آذربایجانی، در مورد این هشدار می‌گوید:
در رابطه با سیاست‌های جمهوری آذربایجان در مورد ایران، دو نکته بسیار برجسته است. یکی اینکه اطلاعاتی که ارگان‌های امنیتی و رهبری جمهوری آذربایجان در مورد اوضاع داخل ایران داره، این خیلی زیاده و این گذشته نشون داده و بعداً معلوم شده در موارد متعددی. نکته دیگر هم اینه که جمهوری آذربایجان هرگز اذعان به داشتن این اطلاعات نمی‌کنه و تا مجبور نشه معلوم نمی‌کنه که به این اطلاعات دسترسی داره. مسئله که ما با اطمینان خبر داریم ازش اینه که در ماه‌ها، هفته‌ها و حتی روزهای گذشته برای آخرین بار در کیشنیف پایتخت مولداوی مذاکرات نزدیک بین جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان برای رفع اختلافات و امضای پیمان صلح بوده و امروز اعلام شد که در ادامه مذاکرات جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان در مورد بخش ریلی کریدور زنگزور به توافق رسیدن و این نمیتونه خشم و غضب رهبران جمهور اسلامی رو در پی نداشته باشه. حتما جمهوری آذربایجان هم مثل ما در مورد اقدامات که جمهوری اسلامی معمولا برای حل مسائل دیپلماتیک و بین کشورها متوسل میشه، یعنی دستگیری شهروندان کشورهای دیگر و گروگانکشی، خبر داره و به این خاطر تمهیداتی رو اندیشیده که جلوی موارد رو بگیره.
وزارت امور خارجه آذربایجان دلیل این هشدار را آنچه حمله تروریستی به سفارت جمهوری آذربایجان در ژانویه سال جاری خوانده نسبت داد و اعلام کرد با توجه به این حمله و نمایندگی دیپلماتیک محدود این کشور در ایران و با وجود شرایط بی‌ثبات در جمهوری اسلامی، بهتر است اتباع این کشور به ایران سفر نکنند. دولت جمهوری آذربایجان ضمن محکوم کردن این حمله سفارت خود را در تهران بست و همه دیپلمات‌هایش را از تهران خارج کرد و حالا تنها کنسولگری این کشور در تبریز فعال است. از آن سو مقامات جمهوری اسلامی تلاش کردند که واقعه حمله به سفارت آذربایجان را حادثه بی اهمیت و انتقام‌جویی فردی قلمداد کنند. حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، در مورد این حمله می‌گوید:
که یک فرد به انگیزه مشکلات خانوادگی، یعنی این فرد همسرش اهل آذربایجانه و خودش اهل ایران هست، ادعا میکنه که بیش از 9 ماه همسر من رو در سفارت آذربایجان نگهداری میکنن و من هرچی تلاش کردم به نتیجه نرسیدم و در نهایت دست به این اقدام نابخردانه زده.
روز پنجشنبه نیز رسانه‌های رسمی ایران به نقل از یک منبع آگاه گزارش دادند که به دلیل اختلافات میان دو کشور، دفتر رایزنی فرهنگی ایران در آذربایجان بسته شد و رایزن فرهنگی ایران نیز از باکو اخراج شده است. همچنین حدود 2 ماه قبل آذربایجان 4 دیپلمات جمهوری اسلامی ایران را از کشورش اخراج کرد و تهران نیز در مقابل همین اقدام را انجام داد. پیش از این نیز روابط نزدیک جمهوری آذربایجان و اسرائیل از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی مورد انتقاد قرار گرفته و موجب تنش لفظی میان مقام‌های دو کشور شده بود. روز 9 فروردین امسال جمهوری آذربایجان در جریان اولین سفر وزیر خارجه این کشور به اسرائیل سفارت خود را در تل آویو افتتاح کرد. الی کوهن وزیر خارجه اسرائیل در روز افتتاح این سفارت گفت جمهوری اسلامی ایران تهدیدی مشترک برای دو کشور در خاورمیانه و در قفقاز است. در واکنش به افتتاح سفارت آذربایجان در اسرائیل، جمهوری اسلامی در بیانیه اعلام کرد افتتاح سفارت در اسرائیل برای جمهوری آذربایجان تبعات منفی سیاسی زیادی خواهد داشت. باکو نیز در مقابل این واکنش ها مقامات ایرانی را به دخالت در امور سیاسی آذربایجان متهم کرد. در این میان مباحث حل نشده دالان زنگزور در قره‌باغ که در صورت گشایش باعث از بین رفتن مرز میان ایران و ارمنستان می شود و البته گسترده تر شدن روابط میان جمهوری آذربایجان و اسرائیل و حضور دائمی مستشاران اسرائیلی در مرز ایران مسائلی است که تنش ها میان این دو همسایه را جدی تر از همیشه کرده است.
جمهوری اسلامی سال هاست که متهم شهروندان کشورهای خارجی رو برای فشار بر جامعه جهانی بی دلیل بازداشت میکنه.
رادیو فردا رو بشنوید، ببینید، بخوانید. radiofarda.com
محمد حاجی ابوالقاسم دولابی نماینده ویژه ابراهیم رئیسی در امور روحانیت میگوید از 75 هزار مسجد در ایران در 50 هزار مسجد بسته است. وی خلوت و خالی بودن مساجد رو به عملکرد دولت‌های قبلی و جنگ رسانه‌ای نسبت داده. محمد علی ابتهی فعال سیاسی اصلاح طلب هم در کانال تلگرامی خودش در واکنش به این خبر نوشته از زمانی که دولت‌ها ورود کردند مساجد جناحی و تعطیل شدند. در همین زمینه سپیده بهکام گفتگو داشته با حسن فرشتیان حقوقدان و دین پژوه ساکن فرانسه و ارزیابی او را جویا شده.
در پیش از پیروزی انقلاب مساجد جبهه مردمی داشت و دین هم یک نهاد مردمی بود. طبیعتاً مساجد و نهاد روحانیت همه اینها نهادهای مردمی تلقی می‌شدند. هنگامی هم که برخی از مساجد یا برخی از روحانیون به نهادهای دولتی مثل اداره اوقاف زمان شاه متصل می‌شدند، اینها گاهی پایگاه‌های مردمیشون از دست می‌دادند. یعنی طبع وابستگی به حکومت‌ها سبب از دست دادن پایگاه مردمی میشه. خب مردمی اگر بنا باشه فرض بفرمایید کمک ها یا امور خیریه رو در قالب نهادهای دولتی انجام بدن، به دولت و نهادهای دولتی مراجعه میکنن. قبل از انقلاب شیر و خورشید بود، بعدها هلال احمر، کمیته امداد. اما اینکه متدینین به مسجد نگاه میکنند و به روحانیون مسجد یک احترام و اعتباری میبخشند، این ناشی از جنبه دینداری اونهاست و این تا وقتی هست که این روحانیون وابسته به حکومت نشن. لذا در زمان شاه هم هنگامی که روحانیونی وابسته به دربار میشدند، پایگاه مردمیشون از دست میدادند. در زمان جمهوری اسلامی در ابتدا یک شور انقلابی و یک هیجان انقلابی بود. اون ابتدا سالهای ابتدای انقلاب جنبه استثنایی بود و بعدن که جنبه انقلاب تبدیل به یک نهاد و یک حکومت شد و روحانیت بخشی از نهاد حکومتی شد و مساجد تبدیل به پایگاه‌های حکومتی و پایگاه‌های بسیج شد و بسیج هم تا زمانی که حتی در جنگ بود، در خدمت جنگ بود، این مساجد جنبه مردمی و بسیج حتی جنبه مردمی داشت. اما پس از پایان جنگ به خصوص اون دهه اول انقلاب در خدمت نهاد دولتی قرار گرفت و همچنان که ملاحظه کرده ایم در طول این دهه‌های اخیر حتی در خدمت سرکوب مردم قرار گرفت. اینجاست که طبیعی است که نهاد مسجد، نهاد روحانیت پایگاه‌های مردمی خودشون رو از دست میدن و بخشی از حکومت خواهند شد و به تبع فراز و نشیبی که حکومت‌ها دارند، اینها هم دچار این فراز و نشیب میشن که امروز طبیعتاً دچار نشیبی شدند که حکومت هم دچار اون شده.
آقای فرشتیان، بودجه هایی هم البته سالانه پرداخت میشه معافیت فعالیت‌ها و کمک‌هایی هم به مساجد انجام میشه که کم نیست. فکر می‌کنید چرا چنین اتفاقی میفته که با وجود همه امکاناتی که داده میشه، بودجه‌هایی که اختصاص پیدا می‌کنه به مساجد، اما علنی کردن این موضوع رو؟ الان میان آمار هم میدن که مساجد بخش زیادیش در ایران تعطیل شده.
اینکه مساجد پایگاه‌های مردمی خودشون رو از دست میدن اصلا ربطی به بودجه نداره، بلکه برعکسه. این بودجه‌های حکومتی نه تنها کمکی به مساجد میکنه، بلکه سبب این وابستگی مساجد میشه. اصلا بنا نبوده در طول تاریخ که مساجد از بودجه‌های حکومتی استفاده کنند. مساجد خودشون بودجه‌های وقفی داشتن در طول تاریخ. روحانی امام جماعت مسجد، پیش نماز مسجد، خونه وقفی داشته و کسانی که به مسجد رفت آمد میکردن به عنوان یک نهاد مردمی به مسجد نگاه میکردن و هزینه‌اش رو خود مردم متحمل میشدن. یعنی اصلا نبایستی مساجد بودجه‌های حکومتی داشته باشند. اینکه مساجد بودجه‌های حکومتی دارند و این کمک به اعتلاء اونها نمیکنه امر کاملا روشنیه. یعنی در حقیقت برعکسه، این بودجه‌های حکومتی سبب سقوط اینها و از پایگاه‌های مردمی میشه، در حالی که اگر پایگاه مردمی داشته باشند نیازی به این بودجه‌ها نیست و بودجه‌ها توسط خود هواداران و متدینین و خیرین بودجه‌ها تامین میشه.
حسن فرشتیان حقوقدان و دین پژوه ساکن فرانسه از هشدار نماینده رئیسی در امور روحانیت درباره خلوت و خالی شدن برخی مساجد کشور گفت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
حتما شما هم خبرهایی از مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا این روزها شنیدید. روزنامه فاینانشال تایمز به نقل از دیپلمات‌ها و تحلیلگران نوشته رابرت مالی نماینده آمریکا در امور ایران چندین بار با امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد دیدار کرده. در همین حال روزنامه اسرائیلی هم نوشته مذاکرات محرمانه آمریکا و ایران با میانجیگری عمان و قطر برای دستیابی به توافق هسته‌ای جدید هستند و در اسرائیل با نگرانی دنبال میشه این مسئله. در گفتگوی با مهرزاد بروجردی تحلیلگر سیاسی، پژوهشگر و استاد دانشگاه داشتم، از او درباره امکان و اهداف چنین مذاکراتی پرسیدم.
8 ماه هست که مذاکرات برجام متوقف شده. این روزها اخبار بسیار زیادی میرسه مبتنی بر این که به نظر میاد دو طرف دارن سعی میکنن به طرف توافقی حرکت بکنن. یک خبر که مسئله دیدارهای آقای رابرت مالی با نماینده ایران آقای ایروانی در سازمان ملل بود که میدونیم ایشون عضو سابق شورای امنیت ملی هم هست، بنابراین میتونه این مذاکرات رو جدی‌تر بکنه. به نظر میاد که دو طرف تصمیم گرفتن که قدم اول آزاد کردن زندانیان خارجی هست که در ایران هستن. دیدیم زندانیان اروپایی رو چند نفری رو آزاد کردن با میانجیگری عمان. احتمالاً در قدم بعد مسئله آزاد کردن زندانیهای آمریکایی هست. به غیر از این ما شاهد این بودیم که اختلافاتی را که با آژانس بین‌المللی اتمی داشت در مورد فوردو حل کردن. آژانس هفته آینده یک میتینگ داره و خب ایران نگران بود که در اون میتینگ چه چیزی راجع به ایران خواهند گفت. برقراری رابطه با عربستان و حالا هم که زمزمه برقراری با مصر صحبت میشه و همچنین صحبتهایی که آقای خامنه ای کردن چند پیش و از اینکه گفتن ما اونجا که لازم باشه انعطاف لازم رو به خرج میدیم، به نظر من همه دلالت بر این میکنه که یک چیزهایی پشت پرده در جریان هست. ما صحبت از آزاد کردن پولهای ایران در کره جنوبی رو هم داشتیم. به نظر من اتفاقی که خواهد افتاد مثلا یک توافق موقت هست. مطمئن نیستم که با شروع فصل انتخابات ریاست جمهوری در امریکا، این که بسیار موضوع رو سخت میکنه و مخالفت کنگره است، نمایندگان جمهوری خواستن و برابر این دولت آقای بایدن هم احتمالاً خیلی دست به عصا رفتار خواهد کرد در رابطه با اثر گرفتن مسئله برجام. از سوی دیگه هم تهدیدهایی که هم اسرائیل کرده و هم بالا رفتن مقدار اورانیوم غنی شده که در دست ایران هست، همه به این نگرانی هایی که پایتخت های اروپایی و واشنگتن در رابطه با ایران دارند دست به دست هم داده و ما رو در این مرحله گذاشته. شاید از این 8 ماهی که اتفاقی نمی‌افتاد شاید یک سری حرکت ها و عکس‌العمل‌ها در رابطه با مسئله اتمی باشیم.
آقای بروجردی، اشاره کردید به توافقی که میتونه مخالفت‌های داخلی آمریکا رو در پی داشته باشه با توجه به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا. این مخالفت‌ها در داخل ایران هم وجود داره. این توافق موقت چی میتونه باشه که جمهوری اسلامی به اون تن بده و راضی باشه؟
ببینید، اگه توافق موقتی صورت بگیره فکر می‌کنم فرمولی که مد نظر خواهد بود چنین خواهد بود که ایران سطح اورانیوم غنی شده خودش رو کم بکنه، در عوض یک سری از تحریم ها رو براش وارد کنه، مثل همین بلوک شدن پول های ایرانی که در کره جنوبی است. خب از این بابت میتونه برای جمهوری اسلامی خوب باشه. یک منفعت دیگر رو هم براشون داره و اینی که با در پیش گرفتن یک چنین توافق‌هایی اون جمهوری اسلامی به طرفای غربی خودش میگه که این من هستم که باید با من مذاکره بکنیم و خلاصه این جنبش زن زندگی آزادی رو جدی نگیریم. بنابراین میتونه استفاده برای مصارف هم داخلی داشته باشه هم از لحاظ خارجی که یک مقدار پول دستشون بیاد در این شرایطی که بازار اقتصاد ایران بسیار آشفته است.
مرساد بروجردی، تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر مقیم آمریکا، از احتمال مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا گفت مذاکراتی موقت. اما در ادامه سیاست‌های جمهوری اسلامی درباره جوانی جمعیت، وزیر بهداشت میگوید با هدف افزایش جمعیت، مشخصات زنان از لحظه ثبت شدن آزمایش بارداری مثبت و پایان بارداری آنها جرم است. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
یک زمانی میگفتند فرزند کمتر زندگی بهتر. همه جا به زنان خدماتی ارائه میشد تا جلوی بارداری ناخواسته را بگیرند. مشاوره های رایگان پیش از ازدواج زوجها را برای زندگی با برنامه و جلوگیری از فرزندآوری های متعدد آماده میکرد. اما حالا با شعار جوانی جمعیت و افزایش آن مدام از زنان خواسته می شود که فرزندآوری داشته باشند و در همین راستا سیاست های سفت و سختی هم از سوی مسئولان جمهوری اسلامی تدوین شده و علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز بارها در سخنرانی هایش بران تاکید کرده است. در حالی که سیاست های جوانی جمعیت در سالهای اخیر با انتقادهای بسیاری از سوی کارشناسان حوزه درمان و فعالان حقوق بشر روبرو شده است، اما جمهوری اسلامی همچنان بر این سیاست ها پافشاری می کند. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی روز 12 خرداد با تاکید بر این که با هدف افزایش جمعیت کشور، مشخصات زنانی که آزمایش بارداری آنها مثبت می شود تا زمان زایمان در سامانه‌ای ثبت می شود، زنان را تهدید کرد که هر گونه بارداری، حتی بارداری ناخواسته یا پرخطر، باید به زایمان منتهی شود و در غیر این صورت با زنان به اتهام سقط جنین به عنوان مجرم برخورد خواهد شد. بهرام عین‌اللهی گفت سقط جنین به دلایل متقن نیاز دارد و هر کسی اقدام به سقط غیرقانونی کند با او برخورد خواهد شد. پیشتر وزیر بهداشت در مجلس نسبت به بحران جمعیت در ایران هشدار داده بود و گفته بود که برای این مسئله باید چاره‌ای اندیشید.
خب یکی از مشکلاتی که در مملکت ما داریم که در دهه پیش روی ما این به عنوانی که مشکلات اصلی خواهد بود، مسئله سالخوردگی جمعیت هست و ما در واقع فقط یک دریچه 7 ساله داریم که اگه در این دریچه 7 ساله ما افزایش جمعیت ندیم، در واقع دچار بحران مملکت خواهد شد.
اظهارات وزیر بهداشت درباره ثبت مشخصات زنان از زمان مثبت شدن آزمایش بارداری در یک سامانه اشاره ایست به سامانه جامع بارداری که از تیر ماه سال گذشته راه اندازی شده. این در حالی است که دبیر مرکز مطالعات جمعیت در ایران میگوید که سالانه 400 هزار سقط جنین در ایران اتفاق میافتد که 96% آن بدون مجوزهای قانونی صورت میگیرد. شهره بسکی، پزشک زنان و زایمان، ساکن بریتانیا:
من اعتقاد دارم که شاخص بهداشت هر جامعه‌ای بهداشت مادرانشه و ما اولین وظیفه‌مون این هست که مادران رو سالم نگاه داریم و بچه‌ها رو برای آینده. اگر این امکان رو به مادر ندیم که بتونه خودش تصمیم بگیره، این مسئله بسیار مهم روانی و مالی برای مادر پدید میاد و طبیعیه که بچه هایی که در این دوران به دنیا میان از حمایت کامل برخوردار نخواهند بود و جمعیت جامعه رو به نه به بهبودی بلکه به طرف نزول خواهد رفت.
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پس از سخنان مکرر علی خامنه‌ای بر افزایش جمعیت ایران در مجلس شورای اسلامی تصویب و سوی دولت و وزارت بهداشت به اجرا گذاشته شد. علی خامنه‌ای از مرداد سال 1390 به طور مکرر خواهان افزایش جمعیت ایران به دست کم 150 میلیون نفر شده است.
یکی از امکانات و ظرفیت‌های مهم موج جمعیتی است. بعضی‌ها مخالفند بعضی ها میگن جمعیت کشور چرا باید این تعداد باشد و چرا باید بیشتر بشه؟ این خطاست.
اصرار علی خامنه ای و مسئولان جمهوری اسلامی به افزایش نرخ رشد جمعیت ایران با وجود اقدامات مختلف حکومتی در ایجاد محدودیت توزیع وسایل پیشگیری از بارداری و به کار گرفتن انواع مشوق‌ها برای افزایش زاد و ولد، با وجود بحران اقتصادی و مشکلات معیشتی در ایران تاکنون ناکام مانده است.
افزایش نرخ جمعیت یکی از دغدغه‌های مهم و جدید جمهوری اسلامی ایران است. و اما به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس که شنونده رادیو فردا هستید. ما هم بهترین شنونده صدا و نظرات شما هستیم. شماره ما 2042-21-12-21-13. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.